أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که اگر عقل به حسن احتیاط حکم بکند، می شود بالملازمه کشف کرد که شرع هم احتیاط را مستحب می دانه. از باب کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. مرحوم نائینی فرمودن نمی شود، به خاطر اینکه حکم عقل در اینجا در سلسله معلولات هست. یعنی اولی حکم شرعی هست، عقل میگه که احتیاط کن، راضی به اون حکم شرعی احتیاط کن. در سلسله علل حکم شرعی بود، ولی اون موقع صحیح هست، اون موقع میشد ما به واسطه قاعده ملازمه کشف کنیم حکم شرع را. مثلا العدل حسنا، کشف کنیم که پس العدل واجبون. از ظلم قبیحون، کشف کنیم که از ظلم حرامون. یا وفای بالعهد حسنون، بس کشف کنیم که وفای به عهد واجبون. اگر در سلسله علل بود، اون موقع می شد علل حکم شرعی. اگر در سلسله علل حکم شرعی بود، ملاکات حکم شرعی بود، اون موقع می شد کشف کنید حکم شرع را به قاعده ملازمه. کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. اما اگر حکم عقل در سلسله معلولات حکم شرعیه، یعنی حکم شرعی هست، عقل به دنبال اون میگد اطاعت کن. عقل میگه اطاعت کن، ولی اطاعت در سلسله معلولات حکم شرعیه. حکم شرعی هست، عقل به دنبال او میگه اطاعت کن. اینجاها فرمودن که مرحوم نائینی فرمودن که اینجا قاعده ملازمه جاری نمیشود. نمیتونید بگید که این عقل که حکم کند اطاعت بکن، از این کشف میکنیم که اطاعت واجبه. قاعده ملازمه اینجا جاری نمیشود. چرا؟ دیروز عرض کردیم محظور پیش میاد، محظور تسلسل پیش میاد. توجه کردید؟ اگر اون امر اولی مولوی کافی هست، خب کافی هست. اگر کافی نیست، دوباره شارع بگه که به اون امر اولی من اطاعت کن. خب این اطاعت هم باز یه امر دیگر میخواد، به این اطاعت منم اطاعت کن. باز سومی باید بیاد بگه که به اون اطاعت منم اطاعت کن. تسلسل میشه. پس باید اینجا امری که از شارع صادر شد، دیگه عقل بگه که اطاعت کن. یه دیگه نیاز نداشته باشد که شرع دوباره بیاد بگه اطاعت بکن. اینجا باید متوقف بشه در حکم عقل. متوقف نشود، بخواد شرع دوباره بگه به اون امر من اطاعت بکنین، دیگه تسلسل میشود. باز نیاز پیدا میکنه به سومی، به چهارمی، به پنجمی، تسلسله. لذا مرحوم نائینی فرموده اگر حکم عقل در سلسله معلولات حکم شرع هست، اونجا قاعده ملازمه جاری نمی شود که بگیم پس شرع هم حکم کنه. حالا اگر شرع یه حکمی رسید، خب رسیده دیگه، عطی الله، اونجا رو باید چیکار کنیم؟ حمل می کنیم اون صورت امره، اون ارشاده. ارشاد یعنی امر نیست، صورت امره. مثل دکتر، دکتر میگه این دوا رو بخور، بگه نگیش فرق نمیکنه، قبل از گفتنشم میخوردم همون فایده را داشت، بعد از خوردنشم همون فایده را داره. این کارو نکن. خب اگر بگد نگد هیچ اثری ندارد، این ارشاده. اما امر مولوی اینطوری نیست. امر مولوی میگه از امروز قدغن کردم، یعنی قبلش قدغن نبود، امروز قدغن میشه و جزا دارد. از امروز من این فرمان را صادر کردم. پس امر مولوی ما قبل و ما بعدش فرق میکند. امر ارشادی اصلا امر نیست، ظاهرش امره، در حقیقت اخباره، خبر میده با عقل اونجا یک تکوینی برنامه‌ای داره، خبردار شو. پس در مواردی که یک امری در حکم عقل از شر وارد شد در سلسله معلولات، اون را باید حمل کنیم مثل عطی الله، حمل میکنیم بر امر ارشادی، میگیم امر مولوی اونجا تسلسل پیش میاره، اونجا امر مولوی معنا نداره، اونجا حمل شد به ارشادی، یعنی امر نیست در واقع، همون حکم عقل را بیان کرده. مرحوم ناینی فرموده امر به احتیاط هم همانند امر به اطاعته. احتیاط کن یعنی اون اوامر شارع را در نظر بگیر. چطور میگه اطاعت کن یعنی اوامر شارع را در نظر بگیر؟ احتیاط کن هم همونه، یعنی اوامر شارع در سلسله معلولاتی، ولذا این امر نیست. اگر فرمود احتیاط کن، این ارشاده، توجه کنید، این امر نیست، این امر مولوی نیست. پس از حسن احتیاط عقلن کشف نمی کنیم استحبابش شرعن. شارع برنامه دستوری داده، نه کشف نمی شود، چون همون اشکالی که گفتیم اینجا هم پیش می آن. این بیان مرحوم ناینی. ولی ظاهرن این بیان تام نیست. در اطاعت درسته، در اطاعت اشکال پیش میاد، بگیم اطاعت مولویه، اطیع و مولویه، اشکال پیش میاد، چون اونم نیاز پیدا میکنه به یه اطیع و دیگر تسلسل پیش میاد. اونجا باید حکم عقل باشه، اگرم از شارع رسیده ارشاده، اما در احتیاط نه. چرا؟ برای اینکه در اطاعت قبلا امر مولوی بود، قطعا میگفت اون اطاعت بکن، میگفتیم اگر اون کافیه، که کافیه، کافی نیست، خب اینم کافی نخواهد بود. اما در احتیاط احتمال امر هست، میگه احتمال امر بود، شما چیکار کن؟ احتیاط کن. شما نمیتونید بفرمایید که آقا اگر اون امر قبلی کافیه، که کافیه، کافی نیست، پس این فایده ندارد. میگیم امر قبلی که اصلا معلوم نبود که هست یا نیست. پس اینجا احتیاط، امر به احتیاط اثر داره. اینطوری نیست که دوال لغو بشود، بگید خب احتیاط بکن، خب قبلا امر داده دیگه. بگیم ها قبلا امر شوشن نیست، اصلا معلوم نیست امر داره ندارد. پس اینجا شارع میتواند، اینجا شارع امر مولوی صادر بکنه که احتیاط بکن. فرق کرد با باب اطاعت. در باب اطاعت، اطاعت کن از اوامر من، یه امری قطعا هست میگه اطاعت بکن، اطاعت بکن دیگه مولوی نیست، ارشادیه. توجه کردی؟ چون اون اگر اون داعی هست که داعیه، اگر داعی نیست اینم داعی نخواهد بود. حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد. اما فرض این است که در احتیاط اینطوری نیست. شما امر مولوی را که امر مولوی که قبلا باشه نمیدونید، احتمال میدید باشه، بس این احتیاط بکن میتونه مولوی باشه، این انگیزه ایجاد بکنه. توجه کردی؟ این لغو نمیشه. این راضی به فرمایش مرحوم ناینی که فرمودن چون در سلسله معلولاته، اینجا امر مولوی کشف نمیشود، قاعده ملازمه جاری نمیشود. عرض میکنیم چرا؟ اینجا قاعده ملازمه جاری می شود، با اینکه حکم عقل هست، حکم مولوی شرعی هم راه دارد، هیچ اشکالی هم ندارد، تسلسل هم پیش نمیاد. توجه کردید؟ یه مطلبی آقای خویی رضوان الله علیه دارن اینجا. ایشون اصلا آمدن فرمودن که به طور کلی اگر یه جای عقل حکم دارد، چه در سلسله علل چه در سلسله معلولات، دیگه اونجا امر شارع همش میشود ارشادی. مرحوم نایی فرق میذاشت، و اگر در سلسله علل باشه حکم عقل، اونجا حکم شرعی راه داره، اما اگر در سلسله معلولات باشد، حکم شرعی دیگه بلاوجهه. اینطوری تفصیل قائل شد. اما آقای خویی گفتن نه، مطلقا اگر عقل یه جای حکم کرد، اونجا شارع دستور بدهد، دستورش مولوی نیست. عقل کفایت میکنه دیگه، عقل یه انگیزه است دیگه، چون همه دستورات باید غرض داشته باشد و غرض هر دستوری چیست؟ آقا تحریک، برانگیختنه. اگر یه جایی برانگیختن معنا نداشته باشد، دستور معنا نداره. چه ما طبق مذهب عدلیه قائل بشیم احکام ملاکات دارن چه ندارن، اون بحثی که داریم، احکام ملاک داره مصلحت داره، اون یه بحثیه. ولی این بحث دوم رو همه قبول دارن، حتی اونایی که میگن احکام ملاک نداره، مصلحت نداره، در متعلقش مصلحت نیست. علیکم السلام. حتی اونها هم میگن که هر دستوری باید چطور باشد؟ باید غرض تحریک داشته باشه، باید طوری باشه که انگیزش ایجاد بکند. یعنی همه قبول دارن که جایی که دستور انگیزش ایجاد نمی کند، اون دستور لغوه، اون دستور صادر نمی شود. حالا چه بگیم که در متعلقات احکام مصالح هست، طبق نظر عدلیه مفاسد هست نیست، اون بحث دیگه است. مصالح باشه نباشه، همه قبول دارن هر دستوری باید طوری باشه که انگیزش ایجاد بکند، تحریک ایجاد بکند، و الا اون دستور معنا نداره. آی خویی رضوان الله علیه فرموده خب اگر یه جای عقل حکم داره، خود عقل دیگه انگیزش ایجاد میکند دیگه، تحریک ایجاد میکند دیگه، نیازی به حکم شرع نیست. پس اگر عقل یه جای درک میکند، اونجاها اگر یه جایی دیدیم شارع دستور هم صادر کرده، اون دستور نیست در حقیقت، اون ارشاده. چرا؟ برای اینکه دستور برای انگیزشه. خب عقل قبلا انگیزش ایجاد کرده. توجه کردید؟ پس آقای خویی دیگه اون تفصیل هم قائل نمیشد که در سلسله علل باشه معلولات. میگه کلن اگر عقل یه جایی ادراک کرد، دیگه اونجا شرع دخالت نمی کنه. دخالت کرد، حمل بر ارشاد میکنیم، چون دستور همیشه برای بعثه، بعث دیگه اونجا معنا داره. خب عقل منبعث کرده دیگه انسان را. این بیان های خویی ظاهرا صحیح نیست. چرا؟ برای اینکه الا ما شاء الله ما در شرع داریم که عقل اونجاها را میفهمه، شرع هم دستور صادر کرده. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، به عقد وفا کن، به عهد وفا کن. عقل میگه که آدم باید به عهدش وفا کنه. مثلا دروغ نگید، خیانت نکنید، ظلم نکنید، رو ادا اعدلوه و اقرب للتقوا. طبق نظر آقای خویی همه اینا رو باید بگیم ارشادی، یعنی امر نیست، صورت امره. این درست نیست. توجه کردی چه عرض میکنیم؟ بله، ما تنها جایی که حمل بر ارشادیت میکنیم، اونجایی که در سلسله معلولات باشد و لغویت و تسلسل پیش بیاد، اونجا رو فقط استثنا میکنیم. مثل عطی الله، اونجا میگیم که اگر بخواد مولویت باشد، تسلسل پیش میاد. اما غیر اون موارد لغویت تو کار نیست، خیلی با حکم عقل اصلا حرکت نمی کنه. از جاشون حرکت نمی کنن. اما حکم شرع باشه حرکت در اونها ایجاد می شود. پس این بیان آقای خویی هم که فرموده هر جا حکم عقل هست اونجا حکم شرع نخواهد بود، قاعده ملازمه را کلن انکار کرده، این ما قبول نداریم. از آقای خویی رضوان الله علیه قبول نداریم. میگیم تنها یه جا، اونجایی که تسلسل پیش بیاد، اما غیر اون موارد نه، ممکنه هم حکم عقل باشد هم حکم شرع هم باشد. توجه کردید؟ این راجع به این مطلب. مطلب بعدی که وارد میشیم اونم اصل مطلبی که باید در این تنبیه بحث کنیم، مطلب عبارت از این است که آیا در عبادات اگر امرش دائر شد بین وجوب یا اباحه یا استحباب یا اباحه، اونجا احتیاط ممکنه یا ممکن نیست؟ گفته شده اونجا احتیاط ممکن نیست، چون عبادت چی هست؟ با قصد امر ایجاد میکند انسان اون را. یاد خدایا تو دستور دادی من این نماز را میخونم. در جایی که امر عبادت دایره بین استحباب اباحه، شما امر را نمیدونید، بگید آقا خدایا تو دستور دادی من اینا انجام میدم، میشه افتراء علی الله، میشه بدعت، میشه تشریع، حرام میشه، حرام که عبادت نمیشه. اگر نه بگیم من پا میشم مثلا میخونم، نمیگم برای خدا دستور دادی من انجام میدم، اونم که دیگه عبادت نشود. عبادت اون است که با قصد قربت انجام بشه. این اشکال بود که مطرح شده، گفتن که اگر امر عبادت دائر شد بین استحباب اباحه یا وجوب اباحه، اونجا احتیاط اصلا ممکن نیست. این اشکال. بله اگر امر عبادت دائر شد بین وجوب استحباب، می شود اونجا احتیاط کرد. چطور؟ اونجا میگید که یه امری داره خدا، چی هست؟ وجوبیه نمیدونم، استحبابیه نمیدونم، ولی میدونم یه امری داره، اجمالا میدونم، همونم میتونه قصد بکند، اونجا می شود. اما جایی که بین استحباب اباحه باشه نمیتونه قصد بکنه. این اشکال، این اشکال رو عرض کردم. 6 تا جواب گفته شده. جواب اولی که مرحوم آخون مطرح کردن، فرمودن که ما همین از حسن عقلی گفتیم عقل احتیاط چی آقا؟ حسنون عقلن. از حسن عقلی کشف میکنیم امر شرعی را. این آقا داره احتیاطا انجام میده دیگه. از حسن عقلی کشف میکنیم حسن شرعی، یعنی استحباب شرعی را، امر شرعی را، به قاعده ملازمه. توجه کردید؟ و اون اشکال مرحوم ناینی هم جواب دادیم، گفت در سلسله معلولات اونم جواب دادیم دیگه، گفتیم اینجا اشکال نداره. بس بنابراین اینجا میشود از حسن عقلی به حسن شرعی رسید، و حسن شرعی هم اون استحباب دیگه، استحبابی که شد میتونه شما قصد امر بکنید. این را مرحوم آخوند قبول نمی کنن، میگن این جواب درست نیست، به خاطر اینکه شما طبق قاعده ملازمه چی را کشف میکنید؟ میگید که احتیاط عقلا حسنون، شرعا هم چی است؟ مستحبون. اما احتیاط کجا هست؟ اونا که دیگه تعیین نمی کنن. اگر احتیاط بود بله شارع هم امر دارد، ولی احتیاط هست یا نیست هنه باید نمیشود با این قاعده احتیاط بودن را هم اثبات کرد. دلیل که نمیاد موضوع برای خودش درست بکنن. فرض این است که اینجا احتیاط ممکن نیست. توجه کردید؟ طبق این قاعده به ملازمه بله میگه هر جا احتیاط بود عقل اونجا را حسن میداند و شرع اونجا را مستحب میداند. هر جا احتیاط بود، اما کجا احتیاط هست؟ اونجایی که امر محرز باشه، بدانی یا واجبه یا مستحبه. توجه کردید؟ اونجا بله میشود. اما اینجایی که اصلا نمیدونی مشروع هست یا مشروع نیست. اینجا نمیشه. پس این راه، این جواب درست نیست. جواب دوم مرحوم آخوند مطرح کردن، گفتن که این قیاد همه گفتن ثواب داره. در تجری بحث کردن، تجری آیا عقاب داره یا عقاب ندارد، اما در انقیاد بحث نکردن، گفتن انقیاد ثواب داره. توجه کردی؟ خب این آقا که الان همیشد احتیاطاً این نماز را انجام میدهد، توجه کردی؟ که نمیدانی مثلا این نماز مستحب به مستحب نیست، این نماز خاص مثلا نماز مسجد جمکران و غیر اون، الان نمیدونیم آیا این مستحب یا مستحب نیست. خب ای آقا انقیاد دیگه، در حال که انه تسلیم در برابر امر خداست، به عنوان این که اطاعت خداست، اینا میاره. توجه این انقیاد که صدق میکنه، حالا اطاعت صدق بکنه نکنه نمیدونیم، اگر امر باشه اطاعت هم صدق میکنه، نباشه حداقل انقیاده. توجه کردید؟ و انقیاد ثواب داره، از ثواب کشف میکنیم که امر داره. فرقش با وجه اول، در وجه اول از علت به معلول رسیدیم، گفتیم چون عقل حسن میداند پس شرع هم او را مستحب میداند. اینجا از معلول به علت میرسیم، میگیم این چون ثواب دارد کشف میکنیم امر دارد. توجه کردید؟ این قیاد ثواب داره، پس کشف میکنیم امر هم داره. بر فعلش میده یا بر ذاتش؟ بر فعلش میده. که فعلش میده دیگه پس میخواد، چون فرض این است که انقیاد حسن فاعلی، نه حسن فعلی داره، چون فعلش را میخواد پس میخواد دیگه. وقتی ثواب میده یعنی میخواد، میخواد یعنی هم امر داره. توجه فرمودید؟ خب این هم میفرماین، این هم جواب نمیشد. الجواب الجواب، خب ثواب میدهد جایی که واقعا احتیاط صدق بکنه تا انقیاد صدق بکند، اما اینجا اصلا احتیاط صدق نمیکنه. اینجا میگه آقا شما داری بدعت گذاری میکنی، تشریع داری انجام میدی، به خدا افترا میبندی، میگی مثلا من به دستور خدا این انجام میده. کجای این انقیاد هست؟ پس باید احتیاط صدق بکند تا ثواب بیاد، اما کجا احتیاط صدق میکند که خودش تعیین نمیکنه، همون جواب را میده. پس میگن این جوابم درست نشد. توجه کردید؟ جواب سومی میدن مرحوم شیخ که مرحوم آخوندم نقل کردن، میفرماین که در این موارد که نمیدانیم این مستحبه یا مباحه، قصد قربت نمی کنیم، نمیگیم خدایا چون دستور دادی من پا میشیم نماز را میخونیم، بدون قصد قربت تمام اجزاشو میاریم، فقط قصد قربتشو نمیاریم. احتیاط به اینه. خب این هم ظاهرن جواب نمیشود. خب این اگه بدون قصد قربت دیگه عبادت نمیشه. عبادت اون است که چی آقا؟ قصد قربت داشته باشه. پاشید بیارید قصد قربت نکنه که فایده نداره. پس شما اشکال پذیرفتید که احتیاط ممکن نیست اینجا. توجه فرمودید؟ از این جواب سوم هم به درد نخورد. جواب چهارمی گفتن، این جواب جواب خوبیه دیگه، گفتن این جواب دیگه ردخور نداره دیگه، مثلا نمیشه اشکالش کرد. اونم این است که کی گفته که آقا در عبادت قصد امر لازمه، قصد امر منجز لازمه، همین قصد احتمال امر کافیه برای عبادت. توجه کردی؟ اگر عبادت متقوم بود به قصد امر منجز، باید بدانی مولا دستور داده، پاشی بگی چون میدانم به خاطر اون قصد امر من اتیام میکنم، اگه این طوری بود اشکال شما وارد بود، نمیتونیم قصد امر منجز بکنیم چون نمیدونیم واقعا امر هست یا نیست، ولی احتمال امر میگم خدایا چون احتمال میدم تو دستور داشته باشی من اتیام میکنم، همین کافیه برای عبادیت. بس اشکال از ریشه کنده شد، چون ریشه اشکال این بود که عبادت متقوم به قصد امر منجز، ما این ریشه رو آمدیم بریدیم، گفتیم که به چه دلیل عبادت متقوم به قصد امر منجز؟ قصد امر محتملم کافیه برای عبادیه. توجه کردید؟ نه، قصد وصف و قصد تمیز که اون را که انه کسی قائل نیست، اگرم کسی قائل باشه اونجایی که میتواند علم تفصیلی به دست بیارد اونجا قائله. و اینجا که فرض این است که علم تفصیلی ممکن نیست دیگه، اصلا علم ممکن نیست. خب پس بنابراین جواب چهارم جواب خیلی تام و متین هست، همه هم قبول کردم. گفتم پایه این اشکال از کجا ناشی میشد؟ از این که شما در عبادیت شرط بدانید قصد امر منجز را، ولذا میگید آقا این دیگه این احتیاطات را دیگه شما این نمازهایی که در مفاتیح هست و اغلبش هم روایتش ضعیفه و 80% شاید، حالا نمیدونم، بعض جا خود مرحوم شیخ عباس گومی میگد که روایت معتبره، ولی خیلی جاها نمیگن، شاید 80% روایت معتبر نداره. خب اگر ما امر منجز را در عبادیت شرط بدانیم باید اینها را انجام ندیم دیگه، چون اصلا احتیاط ممکن نیست، قصد امر منجز که نمیتونیم، میشه تشریع، میشه بدعت، ولی ما در عبادیت اینا شرط نمیدانیم. عبادت اون است که یه نحوه اضافه‌ای به خدای متعال داشته باشد و این اضافه پیدا میشود دیگه، بگد خدایا چون احتمال میدم تو دستور داده باشی من انجام میدم، این اضافه به کی پیدا میکند؟ به خدای متعال. همین کافیه برای عبادیت.
اصل و حرج ایجاد نمی‌کنه.
نه اگر وجوب بود بله، هر از وجوب نیست، اینجا استحباب دیگه، میخواد بیاره میخواد نیاره، الزامی که نیست. توجه کردید؟ پس بنابراین اینجا میگیم که عبادت چی هست آقا؟ ما لها نحو من الاضافه الى الله تعالی. فرق نمیکنه استباح عباده یا وجوب عباده. نه دیگه شما، چون ما هم اونجا قائل میشیم به استحباب اتیانش. توجه کردید؟ در هر دو صورت ما قائل میشیم به استحباب اتیان. و عرض میکنی عبادیت با این کافیه، قصد امر احتمالی میکنیم، نه قصد امر منجز که شما بگید بدعته. توجه کردید؟ از عبادیت به اون متوقف نیست. و در ذیل این جواب میتونید جواب را تکمیل بکنید. اون وجه پنجم، که وجه پنجم میشود، اون وجه پنجمی که اضافه میشود برای جواب این اشکال، میگیم مثلا قصد امر لازم نیست در عبادیت، میگیم به خاطر رضای خدا انجام میده. توجه کردی؟ به خاطر خوشنودی خدا من این انجام میدم، همین کافیه. توجه کردی؟ نیاز نیست که شما وقتی نماز میخونید یا عبادت انجام بدید بگید به خاطر امری که خدا صادر کرده، پس اگر بگید عبادیت متقومه به قصد امر، جواب ما این شد که احتمال امر کافیه. و ثانیاً و چه پنجم این است که اصلا اتیان الله کافیه، برای رضای خدا انجام میدیم، برای نزدیک شدن به خدا انجام میدیم. توجه کردید؟
بس
قصد رجا همون قبلی است که احتمال امر، یه رجا یعنی امید، امید داریم که خدا امری باشد. نه اصلا میگیم که همون بله دوائی دیگر غیر از قصد امر، غیر از قصد امر هم که انه در بحث تعبدی توسل اگه خاطرتون باشه گفتن اگر ما عبادیت را به قصد امر بدانیم اون اشکال دور پیش میاد که خب اخذ قصد امر در متعلق امر چون از قیود ثانوی هست محال هست، اون اشکالات که اونجا گفتن همش فرع این بود که در عبادیت ما قصد امر را شرط بدانیم، اونجا جوابهاش گذشت رو دیگه ما تکرار نمی کنیم. اما اگر کسی اصلا بگد عبادیت با قصد رضای خدا، با قصد تقرب به خدا، به اینا هم حاصل می شود، از اون اشکال دیگه کلن رفع می شود، اون اشکال که اونجا مطرح بود اون رفع می شود. اینجا هم همین جواب رو می دیم. البته این نقطه رو توجه می کنیم که ما باید اون اشکال رو اونجا جواب می دادیم. چرا؟ و همینجا هم باید این مسئله قصد امر را، قصد احتمالی امر را بگیم. چرا باید این جواب قبلی را نیاز داری؟ به خاطر اینکه همه قبول دارن عبادت با قصد امر عبادت می شود یا با قصد احتمال امر عبادت می شود، اما با قصدهای دیگر هم عبادت می شود، اون محل اختلافه. با قصد رضا و با قصد نزدیک به خدا، در این که عبادت با قصد امر عبادت می شود همه قبول دارن. توجه کردی؟ لذا اونجا اشکال می آمد که خب قصد امر قابل اخذ در متعلق امر نیست، پس چگونه این قصد امر بکند؟ اونجا جواب داده شده. اینجا ما نیاز داریم اون جواب قبلی را، به خاطر اینکه عبادیت با قصد امر با قصد احتمال امر قطعی همه قبول دارن که با اون عبادت می شود، اما با قصدهای دیگر اون دیگه مورد اتفاق نیست. پس جواب پنجمم اینه. جواب ششم، جواب ششم این است که ما یک سلسله اخباری داریم به عنوان من بلغه شیء من الثواب، به این مضمون روایاتی داریم، حالا انشاءالله اون روایات رو وارد میشیم بعد از این بحث، که هر کس یه ثوابی از پیامبر بهش برسد که این کار انجام بده این ثواب را دارد، اون را انجام بدهد به جهت این که رسیده بود از پیامبر که ثواب رو میدن، بیدن رسیدن به اون ثواب اون کار رو انجام بدهد، همون ثواب بهش داده میشود گرچه پیامبر اون رو نفرموده باشد. گفتن این احادیث معناش این است که اگر یه جا روایت ضعیف بود، اون روایت ضعیف در حکم امره، در حکم روایت معتبره. توجه کردید؟ تو این اخبار منبلغ خودش معتبره، میاد میگه که اگر رسید، ولو به طریق ضعیف هم رسید، اگر رسید شما انجام بده، یعنی امر ما اونجا هست. توجه کردید؟ امر ما اونجا هست، همون ثواب رو میدیم، یعنی امر ما اونجا هست. پس برای اخبار منبلغ میان امر درست میکنن برای ما، اون وقت باید این اخبار منبلغ را مرحوم آخوند اشکال میکنن، اشکالش را انشاءالله فردا عرض میکنیم و وارد بحث تنبیه سوم که همون اخبار منبلغ هست میشویم. تنبیه سوم اخبار منبلغه، چون خودش بحث مستقلی میخواد وارد اون بحث میشیم انشاءالله تعالی. بس جواب ششم از این اشکال این است که ما امر را استخراج میکنیم. از چی استخراج میکنید؟ از اخبار منبلغ استخراج میکنیم. البته این منوط به این که یه حدیث ضعیفی اونجا باشد که منبلغ صدق بکند. دقت کردید؟ و الا اگر هیچ حدیث ضعیف نباشد اونجا نمیشود باشد بگد من احتیاطاً اینا میخونم به خاطر اخبار منبلغ. منبلغ بلوغ میخواد، باید یک چیزی برسه به انسان. پس بنابراین اخبار منبلغ در خیلی از موارد مشکل ما رو حل میکنه، مشکل امر رو حل میکنه. یه بلوغی بود امر هم درست میکنه، اخبار منبلغ امر درست میکنه. اینم جواب ششم، تا انشاءالله این رو بررسی بکنیم. الحمدلله رب العالمین.